فنتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين عن حسين بن علي عليه السلام كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. عصر تاسوعا حسینی است متعلق به ابوالفضل العباس برادر رشید امام حسین علیهم السلام کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها نشسته ایم. از همین جا دلها رو روانه حرم اون شخصیت بزرگوار و برادر گرانقدرش امام حسین بنمایید و نثار روح آن دو عزیز صلواتی عنایت بفرمایید. این روزها بحث ما در این جلسه در رابطه با درسها و نکات و عبرتهای عاشورا بود. یکی از درسهای مهمی که از عاشورا ما میگیریم و امروز من به آن اشاره خواهم نمود بحث خشوع و تأثیر پذیری است. انسان اگر از موعظه، از آیات قرآن، از کلام الهی تأثیر نپذیره، بشنود اما عمل نکند، این خودش یه گرفتاری است، یه بیماری اخلاقی است. لذا رسول گرامی اسلام به ابازر قفاری فرمود ابازر بعد از من دو چیز زود از میان مردم رخت برمی بندد، اول شیء یرفع من هذه الامه، اون دو چیزی که زود از میان این امت رخت برمی‌بندد و به بوته فراموشی سپرده میشه، اداء الامانه و الخشوع. یکیش امانت داری است که همین طورم شد، امانتی از امیرالمومنین بالاتر نبود، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، اون طور باش برخورد شد. و دیگری خشوع و نصیحت پذیری بود که در میان جامعه کمرنگ شد. شما وجود مقدس امام حسین رو روز عاشورا وقتی برخوردش رو با دشمن دنبال میکنید، مقاتل تاریخ نویس ها می نویسن بالغ فی النصیحه والموعظه والحکمه، اونقدر تلاش کرد در موعظه، در تبیین مسائل، در نصیحت، بالغ به اشکال مختلف، به طرق گوناگون، گاهی به معرفی شخص خودش پرداخت، من حسینم، فرزند زهرا هستم، جدم کیست، گاهی اونها رو به وجدانشون ارجاع داد، فرمود ارجعوا الی انفسکم، به خودتون برگردید. هر کسی رو از یه طریق یه وقت ممکنه انسان یه جرقه‌ای توش ایجاد کنه، از یک طریقی ممکنه انسان او رو جذب کنه، همه طرق رو امام حسین رفت، فرمود به وجدانتون برگردید. احتجاج کرد، فرمود ابا سعید هنوز زنده است، برید ازش بپرسید، سهل ساعدی هنوز زنده است، خواجه عبدالله جابر ابن عبدالله انصاری هنوز زنده است، جابر، ابا سعید، سهل، اینا از اصحاب پیغمبر بودن، فرمود برید ازشون بپرسید پیغمبر پیشانی و سینه مرو میبوسید یا نه. میفرمود این حسین جان من است، نفس من است، سید شباب اهل جنت است. به وجدانشون ارجاع داد. گاهی قرآن می آورد، میفرمود از همه اینا کنار، بین ما و شما این کتاب حاکم باشه، بیایید این آیات رو به عنوان حکم قرار بدیم، ببینیم اینها ظلم و تأیید میکنه یا مشی ما رو، روش ما رو. گاهی میامد انتساب خودش رو با پیغمبر گرامی اسلام مطرح میکرد، میفرمود شما ببینید این امامه پیغمبر است، گاهی امامه پیغمبر رو به سر میزش، گاهی شمشیر دست میگرفت میفرمود این شمشیر پیغمبر، این پیش من چه کار میکنه، امامه پیغمبر پیش من چه کار میکنه. گاهی نوشتن بر مرکبی سوار میشد و استناد به پیغمبر میداد، وجود مقدس ابا عبدالله، گاهی از این طریق استفاده میکرد. گاهی میامد اونها رو به عاقبت کار، عاقبت کار رو براشون مطرح میکرد، میفرمود شما اگر با من بجنگید از مهلکین خواهید بود، از بین خواهید رفت، آتش در انتظار شماست. با همه طرق، با همه شیوه ها، با همه روش ها، با لقف النصیحه از موعظه استفاده کرد. اما چرا تأثیر نمیپذیرفتند؟ چرا؟ خودش گاهی میفرمود این شکم های شما از حرام پر شده، لذا نصیحت نمیپذیرید. میفرمود شما بنده دنیایید، نصیحت نمیپذیرید. میفرمود شما مطیع شیطانید، نصیحت نمیپذیرید. پیغمبر گرامی اسلام بارها میفرمود مردم این قلبای شما مثل آهن میمونه. چطور آهن گاهی زنگ میزنه؟ خب سنباده آهن معلومه، یه ضد زنگیست، یک به هر حال شیء خاصیست، این زنگ رو، این زنگار رو از بین میبرد. یا رسول الله اگر این قلب ها زنگ میزنه، زنگار میگیره، قرآن هم میفرماید بل ران علی قلوبکم، رین به معنای زنگاره. یا رسول الله چکار کنیم این قلب جلا پیدا کنه؟ چون قرآن میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالم، بی زنگار، بدون در واقع قساوت باید وارد صحرای محشر بشه. پیغمبر خدا فرمود خداوند به صور شما، به اعمال شما کاری نداره، به قلوب شما، نیتهای شما، انگیزه های شما کار داره. یا رسول الله چه کنیم این قلب ها زنگار نگیره، این قلب ها قساوت نگیره؟ می فرمود سه چیز: تلاوت قرآن، موعظه و ذکر مرگ، یاد مرگ. این سه چیز زنگار را از قلبهای شما میبرد. لذا خود پیغمبر با اون عظمت، با اون جایگاه، گاهی به جبرئیل میفرمود اذنی منو موعظه کن. یا رسول الله من شما رو موعظه کنم. امیر المومنین گاهی به قنبر، خب قنبر شاگرد امیر المومنینه، به مراتب پایین تره، میفرمود اذنی آقا من برای شما چی بگم آخه؟ میفرمود در شنیدن اثریست که در گفتن، در خواندن نیست. پیغمبر خدا گاهی به عبدالله ابن مسعود میفرمود تو قرآن بخوان من گوش کنم. یا رسول الله شما حافظ قرآنی، قرآن بر شما نازل شده، قلب شما ظرف قرآنه. میفرمود باشه بخوان، در شنیدن اثر است. پس یکی از درس‌های مهم عاشورا برادران عزیز، درس خشوع و تأثیر پذیری است. اینی که انسان از حوادث پیرامون خودش، از وقایع، از اتفاقات، از موعظه اثر بپذیرد. شما نگاه کنید، هر اثر پذیرفت، سعد و ابوالهتوف اثر پذیرفتند، عبیدالله هر جعفی اثر نپذیرفت. امام آمد، خودش آمد، نماینده فرستاد. نهایت چیزی که به امام عرض کرد این بود، گفت آقا من حاضرم یه شمشیر و یه نیزه به شما بدم، اسبم رو هم بدم. فرمود ما شمشیر نمیخوایم، ما نیزه نمیخوایم. لا حاجت به فرسک و رمحک، خودت بیا. و نیامد. البته یه موقعی فهمید دیگه دیر شده بود، حادثه عاشورا تمام شده بود، اومد کربلا، تأسف خورد، گفت فیا لک حسرتن ما دمت حیا تردد بین الروح و التراقی. عبیدالله ابن جبیر تا زنده ای، عبیدالله ابن حر جعفی تا زنده ای تأسف بخور، پسر فاطمه رو یاری نکردی، اگر یاری کرده بودی امروز همراه این کاروان بودی، در بهشت بودی. گاهی تأسف فایده نداره، گاهی دیر میشه. ولذا خشوع و تأثیر پذیری معناش این است که انسان از اون چه که پیرامون خودش هست، از موعظه، از آیات قرآن، تأثیر بپذیرد. که حالا من علائمشو براتون خواهم گفت، نشانهاشو خواهم گفت. قرآن مجید می فرماید فویلون للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله، وای بر آن قلبی که قساوت بگیرد. قلب قسی تأثیر نمیپذیرد. قلب قسی عشق نداره. قلب قسی نگاهش به پیرامون خودش نگاه بدبینانه است. عبدالملک مروان آمده بود مکه، میخواست طواف کنه، حال نداشت. میخواست نماز بخونه، حال نداشت. هر چه کرد نماز بخونه، طواف کنه، دید نه، هیچ حال نیست. فرستاد دنبال یک شخصیتی به نام ابو حازم، آمد گفت ابو حازم من حال گناه خوب دارم، حال معصیت خوب دارم، آدم بکشن بهم خبر بده، حجاج بگه 100 تا کشتم، 200 تا کشتم، ناراحت نمیشم، عادیه برام، اما نمیدونم چی شده این راه اومدم برای مکه، نه حال طواف دارم، نه حال نماز دارم، اصلا خوشم نمیاد از این اعمال. چرا؟ گفت یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی عبدالملک؟ اونا بگو. گفت عبدالملک قلب انسان یه سری بیماری هایی داره، مثل جسم دیگه. آقا جسم یه وقت میگن فلان مشکل برای قلب پیدا شد، فلان مشکل برای مغز پیدا شد، فلان قسمت بدن از کار ایستاد، کم کم یه وقت هم میگن آقا همه علائم حیاتی قطع شد، آقا از دنیا رفت، میشه مرگ. گفت عبدالملک قلب انسان، روح انسان هم اینطوره. قرآن یک سری بیماری هایی رو برای روح میاره. بعضی اوقات میگه قلب قساوت میگیره، بعضی اوقات میگه زنگار میگیره، بعضی اوقات میگه ختم الله علی قلوبهم، قلب مختوم میشه، بعضی اوقات میگه قفل میخوره، بعضی اوقات تبع میخوره، مهر میخوره، میاد جلو تا اونجایی که میگه بعضی ها میمیره دیگه روحشون، میت الاحیا، مرده متحرک. حالا شما دنیا رو بریزید دور ابو جهل بخوای اینو نصیحت کنی، زیر بار نمیره. دنیا رو بریزید دور شمر بخوای نصیحت کنی. همین امروز عصری زهیر آمد مقابل شمر، شمر میخواست امروز کارو تمام کنه، به عمر سعد گفت کارو تمام کن امروز، روز تاسوعا عصر نهم. آمد جلو زهیر صدا زد شمر انما انت البهیمه، اصلا تو انسان نیستی، حیف اسم انسان رو تو بذارن، تو یک چارپای، تو یک حیوان هست. گفت زهیر تو که تو خط امام حسین نبودی، که تو عثمانی مذهب بودی، تو چی شد حالا اومدی دفاع از پسر فاطمه میکنی؟ گفت من قبول دارم، من منکر گذشتم نیستم، اولم تو خط امام حسین نبودم، نمیخواستم بیاد، اما بعد در اثر یک تأثیر پذیری، یک موعظه، یک حضور خوب از یک همسر خانومش که با او گفت برو پسر زهرا رو تنها نذار، اومد به پسر فاطمه پیوست و امشب از اون کسانی است که به امام حسین حرف کرد اگر مرو قطعه قطعه کنن 70 مرتبه بمیرم و زنده شوم دست از شما بر نمی دارم. شمر تو یک بهیمه هستی، من قبول دارم در مسیر نبودم اما برگشتم، تو چرا نصیحت نمیپذیری؟ امام حسین فرمود زهیر برگرد، فایده نداره، اینها قلبهاشون مرده، تأثیر پذیر نیست. عبدالملک مروان میدونید چرا حال طواف نداری؟ ابو حازم بهش گفت میدونید چرا حال دعا نداری؟ میدونید چرا کسالت داری؟ تو قلبت مرده، تو یک میت متحرکی. و امان از اون زمانی که برادران عزیز انسان به اینجا برسه که از ارتکاب گناه لذت ببره، خیلی خطرناکه. یه وقت آدم گناه میکنه بعدش ناراحت. امروز یه جوانی آمد صبح پیش من گفت آقای چند تا سوال دارم. باش نیم ساعت نشستیم، گفت من فلان کارو میکنم، فلان خطا رو میکنم، نمازمو مثلا گاهی نمیخونم گاهی میخونم، چند موردم اینطور ریس کرد. بعد گفت که ولی ناراحتم، از هر صحنه گناهی که بلند میشم خودمو سرزنش میکنم، هر روزی که نمازمو نمیخونم احساس میکنم اون روز روز تاریکی است. گفتم این خوبه، این نقطه مثبت تو زندگی تو، همین رو امیرالمومنین فرمود اذا صنع الیک معروفا فانشره، نقاط مثبت رو بگیرید منتشر کنید. همین که تو اومدی پیش من سوال میکنی نکته مثبت، همینقدر که اومدی میگی این طوره این نکته مثبته. گاهی تو زندگی انسان همه روزنه ها بسته نمیشه، امان از اون زمانی که انسان گناه کنه و بعد خوشحال باشه، تلخیش رو احساس نکنه. حدیث داریم ایاک والابتهاج بالذنب، بپرهیز از شادی بر گناه، از توجیه گناه. امان از اون زمان که انسان شیرینی عبادت رو احساس نکنه، حلاوتش رو احساس نکنه، برای سنگین باشه نماز، برای سنگین باشه دعا، برای سنگین باشه ارتباط با خدا. لذا عزیزان، خشوع و تأثیر پذیری از موعظه یکی از ویژگی های انسان‌های با تقواست. شما ببینید فضیل یک آیه شنید، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آی گناهکارا، وقت اون نرسد دست بردارید، خاشع بشید. تخشع قلوبهم، گفت چرا؟ خدایا وقتش رسیده، آمد عوض شد، تغییر کرد. مطعم ابن جبیر آمده بود مدینه اسیر خودشو ببره، پیغمبر داشت آیات سوره مبارکه تور رو میخوند، تا آیات رو شنید، یا رسول الله چقدر اینا زیباست، عوض شد، اومد مسلمان شد، با اسلام برگشت. نمونه های فراوان داریم از این قضیه. من یه تاریخی خدمتتون بگم بعد بیام علامت های قلب خاشع. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، آمدن مدینه، جنگ بدر واقع شد، عده‌ای از مشرکین در این جنگ کشته شدن، مکه عزادار این کشته هاست، ناراحت بر این کشته ها، ابو سفیان در پی انتقام از این قضیه است. یه روز یه آقاییست به نام وهب ابن عمیر، میگه من اومدم تو مسجد الحرام، دیدم یه کسی نشسته سرش پایین، ناراحت، اندوهناک، داره با خودش یه اشعاری و زمزمه میکنه، خیلی ناراحته، خیلی تو همه. رفتم جلو، دیدم صفوان ابن امیه است، از سران مشرکین. گفتم صفوان چیه؟ خیلی ناراحتی، تو همی؟ گفت ناراحتی از این بالاتر، این شخص یعنی پیغمبر در میان ما زندگی میکرد، هیچ جایگاه و پایگاه حکومتی نداشت، از میان ما برخاست، آمدیم او رو ترور کنیم، رفت مدینه، اونجا یاور پیدا کرد، حالا جنگ پیش آمد، شکست خوردیم، اینا همه ناراحتیه. چی میشد اگر یک کسی پیدا میشد این پیامبر رو ترور میکرد؟ من حاضر بودم هر چقدر هزینه بخواد، هر چقدر پول بخواد، هر چقدر امکانات بخواد در اختیارش بذارم. گفت صفوان با حرفت وای میسی؟ بله وای میسم. گفت من میرم پیامبر رو ترور میکنم، پسرم هم اونجا اسیر آزاد میکنم. بلند شد، برق تو چشمای صفوان جهید، گفت باشه، من خرجتو میدم، شمشیرت میدم، امکاناتت میدم، زن و بچه‌تو تأمین میکنم بهتر از زن و بچه خودم. گفت قرضم دارم. گفت قرضاتم میده، بدهیتم میدم، هر چی میخوای بهت میدم، تو برو و این ترور رو انجام بده. شمشیر خریداری شد، شمشیر رو مسموم کرد، بس آمد به طرف مدینه. رسید مدینه، سوال کرد رسول گرامی اسلام کجاست؟ گفتن چه کارش دارید؟ گفت پسرم اسیره، میخوام با پیغمبر مذاکره. گفتن مسجد. صبحی آمد مسجد، بعد از نماز صبح رسول خدا نشسته، تا وارد شد اطراف پیغمبر نشستند، یارانش، دوستان، اصحاب. رسول خدا یه نگاهی تو چشمان این وهب ابن عمیر کرد، فرمود از کجا میایی؟ آقا از مکه. برای چی آمدی؟ اومدم فرزندم اسیره، اگر شما اجازه بدید فدیه بدم، آزادش کنم. فرمود این شمشیر چیه بستی؟ جا خورد. یا رسول الله، خب شمشیر تو مسیر اومدم، خطرناک بود، بالاخره حوادث بود. فرمود چرا مسمومش کردی؟ چرا زهر بهش دادی؟ عجب، پیغمبر خدا هم غیب میداند، پیغمبر خدا از حوادثی که در مکان و زمان دیگری اتفاق افتاده اطلاع دارد. بله، این از ویژگی های معصوم است، این از ویژگی های رسول خداست. اول آمد انکار کنه، حضرت فرمود انکار نکن، تو بودی و صفوان کنار هجر اسماعیل، قرض تو تقبل کرد، خرج زن و بچه تو تقبل کرد، قرار شد بیای منو ترور کنی. اینطور نیست. چرا یا رسول الله؟ آقا مثل که شما نفر سوم بودی با ما، ما دو به دو این گفتگو رو کردیم، ولی مثل که شما نفر سوم بودی. بلا فاصله شمشیر رو انداخت، دست پیامبر و پای پیامبر رو بوسید، شهادتین گفت، مسلمان شد. پیغمبرم پسرش رو گفت بیارید، پسرم مسلمان شد. دو تا مسلمان. این کادر سازیه، این هنره. کادرانی هنر نیست، جذب هنره. بلا فاصله دو مسلمان حرکت کردن به طرف مکه، صفوان منتظر اینا خبر ترور پیامبر رو براش بیارن. یه وقتی وارد شدن، خب چی شد؟ من کلی خرج کردم، تا حالا قرضا رو دادم، خرج زن و بچه‌تون رو دادم. گفتن آقا ما رفتیم مسلمان شدیم. من شما رو فرستادم برای قتل پیغمبر، رفتید مرید شدید. آره صفوان، تو هم اشتباه میکنی. آقا قهر کرد، رابطه شو با اینا قطع کرد. گذشت، سالها گذشت. پیغمبر خدا وقتی مکه رو فتح کرد، همه رو بخشید جز 10 نفر. فرمود این 10 نفر رو من نمیبخشم. البته این 10 نفر هم بعدن یه حوادثی پیش اومد، خیلی هاشون حضرت بخشید. یکی از اونا همین صفوانه. فرمود این نقشه ترور من رو ریخته بود، باید محاکمه بشه. خب صفوان، اون کسی که یه موقعی نقشه ترور رسول خدا رو ریخته، اکرمت ابن ابی جهل، چند تا بودن اینها؟ آقا رفیق خوب چقدر خوبه، دوست خوب چقدر اثر داره. جوانها دوست خوب انتخاب کنید، با هر کسی طرح دوستی نریزید. همین رفیق، همین وهب ابن عمیر اومد پیشش گفت صفوان اگه من برم پیش پیغمبر واسطه بشم، بیای مسلمون شی، قبول میکنی؟ نصیحتش کرد، قبول میکنی؟ سالها گذشته، تو نقشه یه ترور ریختی، پیغمبرم تو رو مهدور و دم اعلام کرده، ولی من میرم واسطه میشه. آمد پیش رسول خدا، یا رسول الله میذاری این رفیقم بیاد با شما گفته بکنه؟ فرمود بیاد. حضرت عمامه مبارکش رو از سر برداشت، فرمود بهش بدید بگیره رو دستاش. یه وقت مردم کارش نداشته باشن، چون این اعلام شده بود، حکمش ممکن بود قبل از اینکه خدمت پیغمبر برسه رو ترور کنن، بکشن. فرمود عمامه من رو دست بگیره بیاد. عمامه پیغمبر رو دستش وارد شد بر پیغمبر خدا، یا رسول الله نیومدم مسلمان بشم، اومدم تحقیق کنم. بسیار. یا رسول الله 2 ماه به من فرصت بدید. فرمود 4 ماه بهت فرصت، برو تحقیق کن، هر چقدر دلت میخواد برو تحقیق. آخر سوره یوسف رو نگاه کن، قل هاذهی سبیلی، پیغمبر به مردم بگو راه ما راه روشنه. ادعو الالله علی بصیرت، دین ابهام نداره، دین جهل توش نیست، دین روشنیست، آشکاره. بیش از 770 مرتبه کلمه علم تو قرآن آمده. آغاز وحی با واژه علم است. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. مرحوم شهید ثانی میگه روایات علم آموزی و تحریک بر علم و ثواب بر علم کمرشکن از بس زیاده، غیر قابل شمارشه، لا یحصا عددا. دین دین روشنیست، دین بصیرت، دین استدلال. فرمود برو تحقیق کن. رفت. یه مدتی بعد جنگ حنین شروع شد، اون موقع اومد مسلمان شد. خب ببینید شما، حالا این تأثیر پذیرفت با 7-8 سال فاصله، او تأثیر پذیرفت با یه فاصله یه اندک. خوب است انسان این قلبش تأثیر پذیر باشد. از پیغمبر خدا سوال کردن آقا علامت قلب خاشع چیه؟ فرمود 4 چیز. این حدیث دیگه عرض آخر من. علامت الخاشع 4. علامت قلب خاشع، قلب تأثیر پذیر، قلبی که قساوت نداره، 4 چیزه. 1. المراقبت لله فی السر والعلانیه. مراقبت لله داره، یعنی همه جا خدا رو ناظر میبیند، چه مخفی چه آشکار. این اگه تو زندگی من و شما تحقق پیدا کنه. یکی از اساتید ما نقل میکرد، میگفت خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که قبرش حبیب بالا سر است، هر وقت میرسیدیم از ایشون تقاضای نصیحت میکردیم، این آیه رو میخون، علم یعلم به ان الله یرا، انسان خدا تو رو میبیند. این اگر تو زندگی انسان
هر چند درصد تحقق داشته باشه به همون میزان خشوع میاره، به همون میزان آسیب پذیری در مقابل گناه رو کاهش میده. و این نبود تو این افرادی که کربلا بودن، این نبود در این سپاهیان ابن زیاد. خدا رو ناظر نمیدیدن که این گونه با فرزند پیغمبر خدا برخورد کرد. شما حوادث امشب رو یه مطالعه بکنید، ببینید چجور سید ابن طاووس میگه هر کسی از دور این خیمه ها رد میشد، لهم دویون که دوی نهل، مثل کندوی زنبور عسل صدای مناجات میومد، صدای گریه امشب تو خیمه ها میومد. چرا امروز عباس رو فرستاد بره اجازه بگیره؟ برای چی امام حسین اجازه گرفت؟ وقتی ابوالفضل آمد صدا زد برادرم به نفسی انت، حسین به قربان تو، برادر به قربان تو. ببین مقام عباس رو، به نفسی انت، برادرم سوار شو برو، امشب رو از اینها مهلت بگیر، بهشون بگو. حسین میگه انی احب الدعا، انی احب الصلاح، انی احب الاستغفار. امشب رو میخواییم به نماز، به دعا، به استغفار. حسینی که خود تجسم دعاست، شما دعای عرفش رو ببینید، نمازهای طولانیش رو ببینید، وقتی بدن مبارکش رو میان قبر میذاش امام سجاد. بعضی ها گفتن یبن رسول الله زخمایی که بر بدن پدرت هست اینا همش جدید نیست، بعضیش قدیمیه، بعضی از این زخمها، بعضی از این در واقع آثار و خراشها حکایت از جریانهای قبل از کربلا داره. فرمود همینطوره، اینا انبانهاییست، جای انبانهاییست که پدرم به دوش میکشید، در خانه فقرا، در خانه مستمندان میبرد. این شخصیت با این همه تلاش میگد امشب رو اجازه بگیرید دعا بخونیم، نماز، استغفار. چه روحیات! المراقبت لله. رسول خدا فرمود قلب خاشع چهار تا علامت داره. یک، خدا رو همه جا ناظر میبیند. عزیزان، این تو زندگی ما هرچی قوی بشه، خدا رو ناظر ببینید، خدا رو حاضر ببینید، ذریب ارتکاب گناه میاد پایین. میخواد کسی بفهمه، میخواد کسی نفهمه، به خدا قسم گناه تلخه، گناه مرارت داره، گناه افسردگی داره، گناه در بطنش. ممکنه حالا این فیلم و این سیدی یا این عکس و این نوار و این صحنه گناه یک بفرمایید که لذت آنی برای فرد بیاره، اما همون هم آخرش میرسد به بنبست، که اینها راه لذت و راه سرور نیست. امام سجاد میگه اللهم انی اعوذ بک من کل سرور به غیر قربک. خدای هر چی شادی، هر چی سرور که قرب تو توش نباشه من نمیخوام. سرور و شادی برا من ارزش دارد که تو راضی باشی. لذا فرمود اولین علامت قلب خاشع مراقبت است که خدا ناظر است. دو، فرمود التفکر لیوم القیامه، اندیشه در قیامت. آقا اندیشه در قیامت یعنی چی؟ یعنی پاهامونو راست کنیم و تو خانه بخوابیم بگیم منتظر مرگیم دیگه، از خانم نریم بیرون؟ نه، این نیست. اندیشه برا مرگ که یک کسی اومد پیش پیغمبر یا رسول الله چه کار کنم با شهید محشور شم، هل یحشر احد مع الشهدا، میشه یک کاری کنیم با شهید محشور شیم؟ فرمود بله، هر کس در شبان روز چند مرتبه به یاد مرگ بیفته با شهید محشور خواهد شد. یاد مرگی که امیر المومنین فرمود افضل العباده، بالاترین عبادت، افضل التفکر، بالاترین تفکر. یاد مرگ یعنی چی؟ یعنی انسان فرایضش خوب انجام بده، یعنی انسان گناه رو کنار بذاره، یعنی انسان در صحنه‌ای که معصیت پیش میاد به یاد قیامت خودش رو کنار بکشه. این معنای یاد مرگه. اگه شما یاد امتحان بودی شب امتحان میخوابی، اگه شما یاد کنکور بودی درس نمیخوانی، اگه شما فردا آزمون رانندگی داشتی به یادش بودی تمرین نمی کنید. معنای آمادگی و تفکر در قیامت که تمام ائمه ما به مناسبت‌های مختلف نسبت به این قضیه یادآوری می کردن، مناسبت‌های مختلف، امام سجاد علیه السلام، امام صادق، امام امیر المومنین، گاهی بعد از هر نماز عشاء رو میکرد به جمعیت میفرمود به یاد مرگ باشید، میفرمود تشییع جنازه که میشه فرض کنید اصلا شما اون جنازه اید، فرض کنید فرضش که محال نیست، میفرمود کأنکل محمول علیها، فرض کن شما اون بدن رو تابوت ها، و سألت من ربک الرجوع، از خدا خواستی برد گردونه به دنیا، حالا برد گردونده، ببین چه مرد حلاج. لذا فرمود دومین نشانه قلب خاشع تفکر است، سوم المناجات لله، گفتگوی با خدا. دعا خوبه انسان بشینه یه گوشه دعاهایی که تو مفاتیحه، ولی اگر یه کسی حالا خودش میخواد همینطور با خدا صحبت کن با زبان خودش، اینم خودش یه گفتگوه. یه وقت بنشینه انسان هر چی دارد، خدا میگه من سامع و شکایا هستم، شما بهترین دوست دو بار که یه حادثه رو براش تعریف کنید، دفعه سوم یا تکراریه چقدر میگی، نمیخواد، چند بار گفتی پا میشه میره. اما خدا میگه من الهاه رو دوست دارم، اصرار رو دوست دارم، اینم نشانه سوم قلب خاشه. و چهارم فرمود تلاوت القرآن، قرائت قرآن، قرائت قرآن. خیلی از ماها قرآن بلد نیستیم، خیلی از ماها بلدیم و نمیخوانیم، خیلی ها میخوانیم و تفکر و تدبر نمی کنیم. این کتاب فردای قیامت شکایت میکند از ما. جوانهای عزیز قرآن خواندن رو یاد بگیرید، هفته و ماه بگذرد ارتباط ما با قرآن قطع بشه. فرمود علامت قلب خاشع این چهارتاست: مراقبت، تفکر، یاد مرگ و معاد، تلاوت قرآن و ارتباط با قرآن و مناجات با حضرت حق. خب من به همین میزان دیگه در این روز تاسوعا اکتفا کنم. درسی که عرض کردم یکی از درسهایی که از عاشورا میگیریم درس خشوع و تأثیر پذیری است، اینی که انسان بتوند از موعظه و نصیحت اثر بپذیرد در اشک چشمش، در حلاوت عبادتش، در تلخی معصیت، این خشوع خودشو نشون بده. قلب خاشع اشک داره، قلب خاشع از موعظه تحت تأثیر واقع میشه، قلب خاشع در نماز حضور قلب داره، قلب خاشع از مرارت معصیت میگریزد، قلب خاشع سخنان امام و معصوم رو که میشنوه، قرآن رو که میشنوه، روش اثر میگذارد و موعظه رو میپذیرد. در مقابلش قلب قسی هیچ کدام از این تأثیر پذیری ها رو ندارد. خدایا به عظمت ابوالفضل العباس و برادرش حضرت ابا عبدالله علیهم السلام و اصحابشون قسمت میدیم به همه ما قلب خاشع عنایت بفرمو، عاقبت همه ما جوانها و فرزندان ما ختم به خیر بنما. السلام علیک یا ابا عبدالله. عصر تاسوعاست، کنار حرم کریمه اهل بیت نشستید، آمدید به فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت بگید. ایشالله خدا قسمتتون کند یه روزی هم کربلا از نزدیک کنار قبر امام حسین و ابوالفضل بین الحرمین بایستید، برمیگردی این طرف حرم ابوالفضل است، برمیگردی اون طرف حرم امام حسین است. و نمیدونم مشرف بودی یا نه، اونایی که مشرف بودن انشاءالله مجدد، و اونایی که نبودن وقتی این ماشین میرسه به اون میدان، به اون حرمی که دو گنبد درش میدرخشه، دیگه روزه خون نمیخواد، مدا نمیخواد، هر کسی خودش فریاد میزنه، یکی داد میزند یا ابوالفضل، یکی فریاد میزند یا حسین، یکی صدا میزند یا زینب، اصلا این ماشین میشه قوغا ناله. خدا قسمت کنه یه تاسوهای کربلا سنار حرم عباس، وقتی وارد حرم ابوالفضل میشی میبینی سیل گرفتارا اونجا بیشتره، سیل بیمارها اونجا بیشتره، بیشتر کسانی که مشکل دارن گرفتارن میان حرم ابوالفضل العباس، میگن یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، آی کسی که تو کرب و اندوه رو روز عاشورا از حسین گرفتی، آی کسی که تو پناهگاه حسین بودی، تنها جایی که فرمود کمرم شکست کنار بدن تو بود. خیلی ابوالفضل العباس میشه خدا مقام داره، باب الهوایج است. السلام علیک یا ابا عبدالله.